سلام و درود به شما عزیزان در ایران و دیگر نقاط جهان. از واشنگتن جمشید شالنگی هستم، با شما خواهم بود در ساعت پیش رو. در ادامه جنگ تحمیلی حکومت انقلابی به مردم ایران، جنگ بیش از 43 ساله، مجید رضا رهنورد نیز یکی دیگه از جوانان ایرانی اعدام شد در پی اعدام محسن شکاری. و در ادامه این جنگ که حکومت انقلابی همانند اشغالگران در قرنهای اولیه هجری به مردم ایران تحمیل کرده است، مردم همچنان به اعتراضات خود ادامه داده و اعتراضات رو به گسترش در شهرهای مختلف ایران ادامه داده. با دو مهمان این شماره تفسیر خبر در ارتباط با اعدامهای اخیر گفتگو خواهیم کرد و نیز اعتراضات رو به گسترش در برابر حکومت اشغال کننده ایران و نیز نگاهی خواهیم داشت به آنچه که در بستر روابط حکومت ملایان حاکم بر ایران و چین باقی مانده است. پیش از هر چیز، پیش از آغاز گفتگو با آقای افشین نریمان، برنامه ساز تلویزیون و فعال سیاسی، و آقای آرمین خوشنود، پژوهشگر سیاسی در استکهلم، آقای نریمان در واشنگتن هستند، آقای خوشنود در استکهلم، پیش از آغاز گفتگو با دو مهمان گرامی نگاهی داریم به آنچه که پیامد اعدام مجید رضا رهنورد بوده و محسن شکاری عزیز.
شهید وطن، شهید میهن،
I know.
خوش آمد به هر دو میهمان گرامی، آقای نریمان، آقای خوشنود. از واشنگتن آغاز میکنیم. آقای نریمان، آنچه که در ایران میگذره، عملکرد این حکومت از آغاز تا به امروز چیزی نبوده جز شباهت بسیار بسیار قابل اثبات با عملکرد اشغالگران، اون هم نه در قرن بیستم، قرنهای اولیه هجری. میبینیم گرفتن، به دار زدن، ترسوندن مردم، با هدف ترسوندن مردم و بقیه موضوعات، و همینطور شادمانه لبخند زدن. در دیدیم یکی از ملایان. آیا فکر نمی کنید که نگاه به این حکومت بعد از 43 سال و ورق زدن کارنامه این حکومت بعد از 43 سال و اندی باید نتیجه دیگه ای بده؟ که این حکومت یک حکومتی نیست که بشه اصلاحش کرد، و اساسا یک حکومت اشغالگره. یک دیگه دیگه هستن که آمدن و ایران رو به کمک دیگرانی اشغال کردن، چون عملکردش این نشون میده. بوی که فارسی صحبت میکنه، از شما میشنن.
درود بر شما و درود بر مهمان گرامی برنامه و درود به همه بینندگان برنامه. مشخصه، خب یعنی داریم میبینیم دیگه. شما فرمودین که مثل اون قرنهای اولیه مثلا حمله اسلام به ایران اینا دارن عمل میکنن. من میخوام بگم بدتر، چون اونا دریاچه ارومیه رو دیگه کاری نداشتن بهش، به رودخانه زاینده رود کاری نداشتن، ولی کاری که جمهوری اسلامی کرده وحشتناکتر از همه دوران تاریخ ایرانه. و در ضمن من فکر میکنم اگه این همه اعتراض مردم در اون دوره انجام میشد، اونا میرفتن از کشور ما. ولی الان میبینیم که با این همه اعتراضی که گسترده است در تمام شهرهای کوچیک و بزرگ ایران، دارن مردم میان میگن ما نمیخوایم این حکومت، میگن ما جمهوری اسلامی نمیخوایم، میگن آخوند باید گم بشه، ولی باز هم اینا ایستادن. من فکر میکنم به پشتوانه دولت‌های غربی دارن این کارو میکنن، برای اینکه پشتشون به یه جایی باید گرم باشه که وقتی همه ملت نمیخوان اینا رو بازم وایستادن و دارن مردم میکشن، اونم به این شکل. نمیدونم واقعا بعد چی گفت. یعنی بعد از این اعدام های اخیر، در زمین اعدام ها بیشتر برای ترسوندن مردمه، برای اینکه اینا بچه ها این بار دیگه وای نستدن فقط کتک بخورن، یه سری ها جنگیدن با این بسیجی ها و خیلی از اونها هم مجروح و کشته دادن. و جمهوری اسلامی میخواد یه جوری مردم رو به مردم بفهمونه که اگر با نیروهای ما طرف بشین ما اعدامتون میکنیم. و پیامی که میخوام به مردم بدم، به جوانان شجاع ایران بدم، اینه که ببینید، شما مقابل دشمنتون ایستادین، دشمنی که هیچ ابایی نداره از صدمه زدن و ضربه زدن به شما، از اون مأمور حراست دانشگاه بگیر تا اون بسیجی که تو خیابون، بسیجی که چرس کنم، اون عرازل و باشی که بهش باتوم دادن که بیاد شما رو به وحشیانه ترین شکل ممکن سرکوب بکنه. بنابراین شما نباید دیگه مثل فقط یه معترض وارد ظاهر بشین تو خیابون. به نظر من باید این یک مبارزه است، یک جنگ تمام عیاره با دقیقاً به قول شما با اشغالگران کشورمون، و بعد بتونیم کشورمون رو پس بگیریم. و راه دیگه ای هم نیست واقعا، یعنی با جمهوری اسلامی ما به هیچ جا نمیرسیم. من کوتاه میکنم سخنم و میشنویم از شما و مهمون بعدی برنامه.
آقای خوشنود، با خوش آمدی دوباره. و این نکته که همونطور که افشین هم اشاره کرد، پایگاه این حکومت، بله این حکومت های خارجی بودن و هستن، کم و بیش حمایت میکنن، کمتر شده بیشتر هر چی که هست، اما تکیگاه اصلی این حکومت بگیر و ببندها، شکنجه، زندان، اعدام ها و همه اینا بوده، خشونت بوده مثل بقیه اشغالگران. به نظر میرسه این پایگاه رو داره از دست داده و ما این خشونت دیگه به اثر شده، با اینکه میان در ملای عام به دار میزنن دیگه، تقریبا یکی دو کشور مونده در دنیا، جیبوتی و جاهای دیگه، و الان ایران هست که چنین میکنه. شما چطور میبینید، چطور تفسیر میکنید به عنوان یک پژوهشگر سیاسی؟
ضمن درود به شما و مهمان عزیزتون و بینندگان گرامی، دقیقا همینطوری که اشاره فرمودید. ببینید، یک حکومت دیکتاتوری خشونت رو فقط در کوتاه زمان میتونه ازش استفاده کنه. امروز قیامی میشه، خشونت استفاده میکنه، این قیام رو سرکوب میکنه. همینطوری که ما دیدیم که در طول سالهای گذشته از قیام دانشجویی بگیرید تا انتخابات 88 و تا نمیدونم آبان ماه و غیره. اینا رو هر کدوم سرکوب کردن، بسیاری رو اعدام کردن، بسیاری رو شکنجه کردن، در زندانها به پسرها و دخترهای ما تجاوز کردن. اما این مبارزه، این نبرد، این جنگی که شما گفت بهش اشاره کردید با جمهوری اسلامی ادامه پیدا کرده. تحقیقات علمی بسیار واضح است. اعدام، شکنجه و خشونت در دراز مدت تاثیرگذار نیست. جمهوری اسلامی تلاش کرده در کنار اینا از ابزارهای مختلفی هم استفاده کنه که یکیش میبینیم فقره. با نگه داشتن مردم در فقر، با وابسته کردن مردم از نظر اقتصادی به حکومت تلاش دارن که اینا رو کنترل کنن. ما میبینیم امروز که تلاش میکنن بسیاری اعتصاب کنن، دکانهاشون رو تعطیل میکنن، میان یه جوری آزارشون میدن، اذیتشون میکنن، پروانه کسب رو میگیرن که بتونن جلوی درآمد این را رو ببندن. ما میبینیم که اگر کارمند اداری هستش اعتراض میکنه، اینا رو اخراج میکنن تا روی خانواده اون شخص و خود اون شخص فشار اقتصادی هم بذارن، جدا از مسئله خشونت. اما چیزی که روشنه اینه که پس خشونت کار نمیکنه و این مسئله استفاده از ابزارهای دیگه هم باز یک زمانی میشه ازش استفاده کرد. امروز چیزی که ما در این میبینیم آغاز پایان جمهوری اسلامی، یک انقلاب کامل. نمیشه گفت که حالا امروز سقوط میکنه فردا سقوط میکنه، ولی آغاز پایان جمهوری اسلامیه. و ما میبینیم که در حتی رسانه های اجتماعی که صحبت از مجید رضا رهنورد و محسن شکاری عزیز میشه که روحشون هم شاد باشه، بسیار با خانوادهشون احساس همدردی میکنم، ما میبینیم صحبت از انتقام میکنن. میبینیم مینویسن برای هر یک نفری از مایی که میکشین باید ما از 10 نفر شما کم بکنیم. میبینیم که میگن ما باید کمیته های انتقام تشکیل بدیم. تحقیقات علمی باز درباره مسئله میگه خشونت خشونت میاره. زمانی که جمهوری اسلامی شکنجه میکنه، اعدام میکنه، طبیعیه که به مرور زمان مردم ایران هم از خودشون خیلی فعالانه تر دفاع بکنن و این باعث میشه که حکومت اسلامی چارش یا موندن و جنگیدنه یا فرار کردنه. اگر بمونم به جنگم بیشتر از اینی که ما داریم میبینیم، خونریزی خواهد شد ولی بیشتر از سوی اونا. ما میبینیم که یکی از شعارهایی که مخصوصا دانشجوها سر میدن، میگن که امسال سپاه قراره کشت زیاد بده و طبیعی این مسئله نیروی مردمی بیش از آن چیزیست که جمهوری اسلامی بتونه حتی از خارج وارد بکنه که بتونن جلوی مردم وایستن. برای همین خشونتشون به جایی نمیرسه و خشم مردم رو بیشتر میکنن.
آقای نریمان افشین عزیز اشاره کردن به این که دولت‌های خارجی خوب قطعا حمایت کردن، تمام بیش حمایت میکنن، بیانیه میدن و اقدامات عملی شاید باید فشارهای بیشتر روشون باشه، اونو بحث دیگر است. اما یکی از دولتهایی که آشکارا از حامیان جمهوری اسلامی بود الان مثل این که با دیدار رئیس جمهوری چین شی جین پینگ از جنوب خلیج فارس عربستان و شرکت در کنفرانس ریاض، 43 کنفرانس ریاض و بقیه حرفایی که زده شده، حتی این جزایر سگانه ایران رو یه جوری تایید کرده که مال ایران نیست و اینها، حتی اون هم به نظر میرسه به آینده این حکومت دیگه اطمینانی نداره. این رو چطور میبینید؟ این بازتاب آنچه که در ایران میگذره روی سیاست‌های حامی جمهوری اسلامی؟
به نظر من بزرگترین حامی جمهوری اسلامی دولت ایالات متحده آمریکاست و کشورهای اروپایی به دنبالش، به خاطر اینکه بیشتری نفع اقتصادی رو میبرن ازش، نه خود این کشورها بلکه کمپانی هایی که این کشورها رو دارن یه جوری میچرخونن و به اصطلاح افسار سیاستمداران این کشورها در دست همون کمپانی ها و بانک هاست. کشور چین هم همینطوره. جزایر سگانه رو من فقط یه توضیح مختصری بدم خدمتتون. اون جزایر سگانه یکی از ارزش استراتژیک دارن بیشتر از هر چیزی، به دلیل اینکه عملا هر کشتی که از تنگه هرمز عبور میکنه داره از خاک ایران عبور میکنه، با اگر این وقتی که این سه تا جزیره مال ایران هست، به دلیل اینکه سواحل شمالی خلیج فارس کم عمق هستن، کشتی ها نمیتونن از اون قسمت عبور بکنن، باید بیان تو خاک و هر ساحل تا 20 کیلومتر ساحل هر کشوری جزء خاک اون کشور به حساب میاد. با احتساب همه اینا کشتی ها مجبورن از تو خاک ایران رد بشن و طبق قوانین بین المللی باید به ایران حق ترانزیت بدن و این حق ترانزیت رو در تمام این سالها ندادن هیچ وقت، به دلیل اینکه جمهوری اسلامی حاکم بود، یک کشور اشغالگر، یک حکومت اشغالگر داشته به کشور ما حکومت میکرده. و الان به نظر من کشورهای دنیا میدونن که جمهوری اسلامی در نهایت سقوط میکنه، یعنی دولت مردان بزرگ دنیا میدونن که در نهایت جمهوری اسلامی سقوط میکنه، ولی خب قرار بوده که جمهوری اسلامی قبل از سقوطش جنگ خیلی بزرگ در این منطقه را بندازه به باور من. و این کاری که مردم ایران کردن، این قیام بزرگی که مردم ایران انجام دادن، باعث شد که این طرح متوقف بشه. به هر حال به نظر من مهم نیست اصلا سیاستمداران خارجی دارن چی کار میکنن، مسئله اینه که ما در ایران نمیتونیم زندگی کنیم.
آقای نریمان عذر میخوام، شما چرا مهم نیست وقتی که میفرمایید از این حکومت حمایت میکنن؟ چرا مهم نیست؟ یعنی همین الان رفتن
به دلیل اینکه اونها در نهایت جمهوری، یعنی برای مردم ایران که چیزی نمیخوان، اونها دوست مردم ایران نیستن، سیاست مداران دارن میگم، البته موجودات کثیفی هستن واقعا، و یعنی حمایت اونها از مردم ایران هیچ وقت حمایت نمیکنن. ممکنه که کمتر از جمهوری اسلامی، از حکومت جمهوری اسلامی حمایت بکنن، که اونم من باور ندارم، فکر میکنم اینا بیشتر حرفه، این مثل یه نمایشه، در آب تا آخرین لحظه میخوان جمهوری اسلامی نگه دارن، و اگه جمهوری اسلامی سقوط کرد اون موقع است که ممکنه که تغییر روش بدن، ولی تا زمانی که جمهوری اسلامی هست اونا میخوان از جمهوری اسلامی حمایت بکنن.
خب اشاره کردن از خاک ایران، منظور آقای نریمان قطعا قلمرو ایران هست در خلیج فارس، تشکیه که اون از شما میشه من خوشنود از ببینیم مثلا دولت سوئد وزیر خارجهش بود اگر برای که رفته بودن به ایران و دیگران که بانوی سوئدی لچک به سر میکنن یا به تمام مقررات اینا تن میدن و بقیه موضوعات کوتاه میان، حتی میگن معاملات زیادی سوئد داشته با حکومت ایران که به سر دور زدن تحریم همه تمام متوجه سوئد هست. به نظر شما یک پژوهشگر سیاسی تا چند داده اون چی که در ایران میگذره میتونه اثرگذار باشه روی سیاست های دولت های اروپایی، سوئد و بقیه جهان؟ یعنی تعیین کننده، عامل تعیین کننده چه کسی میتونه باشه؟ بفرمایید.
نخست با این شروع کنم که در روابط بین الملل چیزی در اصل به نام دوست وجود نداره. ما میبینیم که بعضی از کشورها با هم متحد میشن سر بعضی از مشکلات و موزلایی که دارن، و در زمانی هم که منافع خودشون در خطره و وسطه، خب طبیعتا تمام ارتباطاتشون رو به هم میزنن و منافع خودشون رو میخوان. سوئد هم هیچ فرقی با کشورهای دیگه ای نداره درباره این مسئله. در سال 2017 وقتی که نخست وزیر سوئد آقای استفان لوفن از حزب سوسیال دموکرات به همراه تعداد بسیاری از وزرا و شرکت های سوئدی به ایران رفتن که شما بهش اشاره کردین که خانم ها لچک به سر کرده بودن، علنا به روزنامه اکسپرسن سوئد گفت نخست وزیر که ما برای کار در سوئد این کار رو میکنیم، اگه شرکت های ما بتونن با ایران قرارداد ببندن و صادرات بکنن و تولیدات سوئدی رو، ما میتونیم بیشتر افراد استخدام بکنیم، مالیات بیشتری رو به دست بیاریم و رفاه سوئد رو بهتر بکنیم. اما امروزه ما میبینیم که حالا که دولت سوئد تغییر کرده و یه دولت راستی سر کاره، همون وزیر امور خارجه که لچک به سر کرده بود به ایران رفته بود، همون خانومی که در اون زمان در 2017 وزیر تجارت بود لچک به سر کرده بود به ایران رفته بود و ارتباط تنگاتنگی هم با سفارت جمهوری اسلامی در استکهلم داشت، امروز از بزرگترین منتقدین جمهوری اسلامی در سوئد هستند که مقالات بسیاری در رسانه‌های سعودی می‌نویسن که باید، از جمله همین امروز بود فکر می‌کنم خانم مارگوت والستروم وزیر امور خارجه پیشین گفتن که باید سپاه پاسداران رو در لیست تروریستی بذاریم در اتحادیه اروپا. منظورم اینه که خب اینا منافع‌های خودشون رو در نظر می‌گیرن. من فکر می‌کنم مهمان شما هم دقیقاً حرفشون از این لحاظ بسیار درسته. ما نمی‌تونیم تکیه بکنیم به کشورهای بیگانه و حتی نباید زیادم بهش اهمیت بدیم. اینا سعی میکنن، حمایت میکنن تا زمانی که منافع دارن، منافع نداشته باشن میکشن کنار. ما اگه بخوایم خیلی وارد این بازی های روابط بین المللی بشیم یه کمی وقت از دست میدیم. ناگفته ولی نمونه، ایرانیایی که در خارج از کشور هستن وظیفه خیلی مهمی دارن سر این مسئله که هزینه همکاری با جمهوری اسلامی رو بالا ببرن. ما در سوئد میبینیم که 1% از جمعیت سوئد یعنی 100,000 نفر ایرانی هستن. در دانشگاه ها، در پارلمان سوئد 2 تا وزیر سوئدی در این دولت داریم، 2 تا وزیر ایرانی در این دولت داریم، 2 تا وزیر ایرانی در دولت پیشین داشتیم. میتونن تلاش های بسیاری بکنن و فشار بذارن که این هزینه رو ببرن بالا، اما در درون ایران باید تمرکز بر براندازی جمهوری اسلامی باشه.
بله، حرف اصل این همونطور که اشاره کردن قسمت دوم حرف تو، هر چه در ایران قدرت مردم بیشتر باشه و نشون بده که این حکومت آینده نداره، طبعا اثر خواهد گذاشت فاصله گرفتن حکومت ها از حکومت فقیه در ایران. گفتن که چند تا وزیر سوئدی داریم و بعد تصحیح کردن وزیر ایرانی داریم، درست مثل وضعیت کنونی ایران چند و چندین وزیر در واقع ایرانی صحبت می فارسی هست و ظاهر ایرانی و شناسنامه ایرانی، خب هر کدوم دومشون به جای بحث هست و هر وقت که با هم درگیری ها به اوج می رسه این یکی اون یکی رو علم می کنه که کجا هست و از گرین کارت آمریکایی گرفته تا شهروندی کانادا و جاهای دیگه که دارن. اما آقای نریمان، یک قشری در ایران هست که این ردش رو که بگیریم، آقای آرمین عزیزم میدونن، شما قطعا میدونید که در طول تاریخ وجود داشته، همه جا هم وجود داشته، ولی در ایران خیلی وسیع‌تر گاه میبینیم، و اون قشری هست که عصای دست حکومتن، حالا گاه در دوران معاصر تکنوکرات ها هستن. این هم در خارج هم در داخل، همینجا اطراف خودمون در واشنگتن که میبینیم ذوحیاتین هستن، هر لحظه به رنگی در میان این حضرات و اینا تا چه اندازه مؤثر هستن در حفظ این وضعیت؟
به نظر من اینا تأثیر دارن، تأثیرشون هم زیاده، یعنی کمک شایانی دارن به جمهوری اسلامی میکنن. ولی قبل از اینکه اینو ادامه بدم این صحبت رو، فقط میخوام بگم که این منافع کشورها منافع کشورها نیست، منافع یه سری باز کمپانی و بانکی هستن که دارن این کشورها رو اداره میکنن به نوعی. یعنی شما مثلا در همون سوئد هم نگاه بکنید، از زمانی که خب به قول خودشون دارن روابط با جمهوری اسلامی نگه میدارن تا برای کشورشون رفاه بیشتری فراهم بکنن، شما به من نشون بدین که در طول این 43 سال گذشته یا 20 سال گذشته چقدر به رفاه مردم سوئد اضافه شده، به طور مشخص سوئد یا مثلا آلمانی که با جمهوری اسلامی رابطه داره. اصلا اینا به ربطی به مردم کشورها و منافع ملی کشورها نداره، اینها منافع یه سری بانک و کمپانی هستن که با دروغ به کمک رسانه ها دارن تبدیل، یعنی اینو به در چش مردم تبدیل کردن به منافع ملی، در صورتی که منافع ملی نیست. این یه مطلب. و در مورد مطلبی که شما فرمودید
آقای نریمان، من این نکته رو بگم، آقای افشین نریمان مطالعات وسیعی هم در روابط بین الملل دارن، و در تایید حرف ایشون من این نکته رو هم بگم که یک از مثالهایی که میزنن، مثالهایی که میشه زد، این است که اتفاقا کمپانی ها شرکت های آمریکایی که رفتن به چین، و همه حرف ترامپ هم این بود که کار اینها در چین خلاف منافع ملی مردم آمریکاست، گرفتاری که ترامپ پیدا کرد با این شرکت ها و نمایندگانشون همین بود. و حرف ما بر سر اینه که به هر حال اگر دولت ها دارن نمایندگی میکنن این شرکت ها رو و مساله اینها رو در صدش، اگر چنین هست، به هر حال این دولت ها نگاه میکنن که مثلا در ایران این حکومت آینده داره نداره، در آفریقا اون حکومت کنگو آینده داره نداره، همه اینها هست. این مسائل موجود که آقای نریمان اشاره میکنن بیشتر در داخل خود این کشور هست. بفرمایید آقای نریمان.
در مورد کمکی که دارن اون افرادی که کنار جمهوری اسلامی هستن یا مثلا تکنوکراتن یا هر چی هستن، فقط هم تکنوکرات نیستن، ما در دانشگاه های بزرگ آمریکا میبینیمشون که اینا دارن از جمهوری اسلامی، هر وقت بستگی داره، بستگی به موقعش داره، یه نقش رو بازی میکنن و از جمهوری اسلامی حمایت میکنن، به کمک سیستم امنیتی خود ایالات متحده دارن این کار رو انجام میدن، به کمک CIA دارن این کار رو میکنن، و تمام این دعوا و پرچم سوزوندن و مرگ بر آمریکا اینا یه نمایشی، یک نمایشه فقط. و کمک این آدما خیلی خیلی مهمه به جمهوری اسلامی، و تا الان جمهوری اسلامی یکی از دلایلی که تونسته بقا پیدا بکنه به کمک همین آدماست که به خاطر پول، یعنی همه کمک هایی که به جمهوری اسلامی میشه چه خارجی چه داخلی فقط به خاطر پوله، هیچ دلیل دیگه ای نداره که یه آدمی بیاد کنار یک حکومت جنایتکار فاسد، نمیدونم چی بگم، دزد، خرفت، همه هر چیزی میشه گفت واقعا به این جمهوری اسلامی بیسته. یعنی شما اصلا یه نفر نمیتونی پیدا بکنی که بگی من همچین حاضرم همچین دوستی داشته باشم، مگر به خاطر پول، مگر به خاطر نفع مالی که بهشون میرسه. و اینا باید بدونن که این حکومت فاسد سقوط میکنه. دلیل اینکه ما انقدر اطمینان داریم از سقوط این حکومت اینه که مردم ایران تا الان به این نتیجه نرسیده بودن که جمهوری اسلامی یک حکومت اشغالگره. شاید این یک نتیجه گیری که در همین 3-4 سال گذشته مردم بهش رسیدن و باور کردن که این حکومت یک حکومت دست نشانده و اشغالگره و باید از شرش خلاص شد. و در طول تاریخ هیچ حکومت اشغالگری، هیچ اشغالگری نتونسته تو ایران دووم بیاره. و اگر نام ایران الان هزاران ساله که این نام روی این کشور هست، به همین دلیله، به دلیل اینکه مردم این کشور اجازه ندادن که اشغالگران بمونن تو این کشور، و الان مردم ایران به این نتیجه رسیدن که این اشغالگران رو نمیخوان و اینکه این حکومت اشغالگره. و این کسانی که الان دارن کمک میکنن به جمهوری اسلامی باید اینم بدونن که ما در قرن 21 زندگی میکنیم، در عصر اینترنت هیچ کس هیچ جایی نمیتونه قایم شه، هیچ کسی چیزی رو نمیتونه انکار بکنه، همه چی داره در این فضای مجازی ثبت میشه و مطمئنن سرنوشت سختی در انتظارشون خواهد بود.
خب ببینید آقای نرمان، شما مثال زدید که مثلا آمریکا یا CIA یا سازمان‌های دیگه حمایت می‌کنه، ولی خب در این حکومت نشونه‌ای هست که به افراد چپ‌های من دست کم 3 نفر از دوستان توده‌ای رو می‌شناسم، کسانی که در دوره دانشجویی و بعد از اون که اینها عصای دست این حکومت هستن، صاحب شرکت‌های بزرگ هستن و حامیان این حکومت هستن، و همینطور کشورهای دیگه یا به طور مستقیم شرکت‌های مختلفی که هست. آیا خیلی کوتاه بفرمایید نقش چپ رو شما نمی‌بینید در یک کمچین حکومتی؟ نشونه ها مثلا استقبال از پیکر هوشنگ ابتهاج، شاعر توده‌ای معروف، نمایش قدرتی که حتی پیکر هوشنگ ابتهاج عضو حزب توده هم، حتی پیکر بیجانش هم خدمت کرد به حکومت، خدمت تبلیغاتی. چپ رو نمیبینین اون تو بر هر اساسی که میفرمایید؟
بله قطعا همینطوره، قطعا همینطوره که شما میفرمایین، ولی من فقط اینو بگم که این چپ یا راست یک نقابه بیشتر، یعنی اینا میان پشت اون نقابه قایم میشن و باز هم همون کثافتکاری رو انجام میدن. شما نگاه کنید چپ که مثلا قراره که به دین باور نداشته باشه طرفدار یک حکومت مذهبی شده، خب اینا یک نقابه فقط برای گول زدن مردمه. البته اینم بگم که من تجربه شخصی خودم میگم اکثر این کسانی که طرفدار این نوع نگرش هستن سواد تاریخی درستی ندارن و تاریخ رو نمیدونن، نخوندن و فقط در یک توهم دانش هستن، فکر میکنن که میدونن، ولی وقتی که میری باشون صحبت میکنی ازشون چند تا منبع میخوای میبینی که میمونن و نمیتونن هیچ راجع به تاریخ ایران حداقل مطالعاتی ندارن. اینم خواستم فقط بگم خدمتتون.
آقای خوشنود خاشم، ممنون. آقای خوشنود در همین زمینه نظره شما رو جویا هستیم. ببینید حکومت خیلی عیان هست که همه اون تو هستن، برای مصالح دیگران کار کرده و تنها کسی یا کسانی که علیه مصالحشون عمل شده مردم ایران بوده در این 43 سال. این به ما چی میگه؟
خب دقیقا همینی که شما میگید، یه حکومتیه که برای ایرانی ها کار نکرده، با کمک بیگانگان سر کار اومده، با کمک بیگانه سر پا مونده. اما چیزی هم که این وسط مهمه که بهش اشاره بکنیم، نقش خود مردمه که بتونن این حکومت رو از بین ببرن. همطور که مهمان شما اشاره کرده، امروز ما میبینیم دیگه همه مردم ایران به این نتیجه رسیدن که جمهوری اسلامی باید بره، جمهوری اسلامی قابل اصلاحات نیست. ولی تا چند سال قبل این دیدو نداشتن و بیگانگان هم خب برای منافع خودشون استفاده میکردن. حالا مهمان عزیز شما صحبت از منافع کردن، من مخالفتی ندارم، میشه تعریف منافع ها رو صحبت کن، ولی 100% اینطوریه که منافع های کشورهای خارجی هم شرکت های بزرگشون هست، بانک هاشون هست، نمیدونم، و در حال خود مردمی هم در اون کشور که زندگی میکنن و میتونن در سیاست تاثیر گذار باشن هم در نظر میگیرن. همین سال 2017 که دولت سوئد به ایران رفت، نخست وزیر سوئد به ایران رفت، صحبت از شرکت های سوئدی بود. 100% خب اگه شرکت های سوئدی بتونن با ایران تجارت کنن، کارگر سوئدی کار بیشتری پیدا میکنه، بیکاری کم میشه، ولی پول بیشتر رو طبیعتا اون شرکت میبره. برای همین و اون دولتی هم که رفت یه دولت چپگرا بود، سوسیالیستی بود که رفت. ما میبینیم پیش از این دولت، دولت راستی در سوئد سر کار بود که وزیر امور خارجه اون زمان آقای کاربیلت از حزب بسیار راستی مدرات به ایران رفت آمد کرد و ارتباط بسیار خوبی هم داشت و همیشه هم منطقی که می آوردن به اصطلاح به دروغ این بود که تجارت با جمهوری اسلامی و دیالوگ با جمهوری اسلامی به دو چیز کمک میکنه. یک، کمک میکنه که ما بتونیم از طریق حرف زدن روی جمهوری اسلامی تاثیر بذاریم، و دو، با تجارت ما به دموکراسی در ایران کمک میکنیم، چون تجارت کاری میکنه که وضع مردم ایران بهتر میشه. وقتی که وضعشون بهتر بشه، انتظارهای بیشتری از حکومتداران رو فشار میذارن. در صورتی که من این رو در یک مقاله علمی که سال 2010 چاپ کرده بودم، دورانی که هنوز خودم دانشجو بودم، به خوبی با آمار نشون دادم که با این همه تجارتی که اتحادیه اروپایی با جمهوری اسلامی داشته، دموکراسی در ایران وضعش بهتر نشده. برای اینکه ثروتی که این تجارت ایجاد کرد، اولا که بیشترش برای خود اتحادیه اروپایی بود، دوما اون ثروتی هم که در ایران ایجاد شد رفت در جیب جمهوری اسلامی نه مردم. برای همین حرف شما درسته، هم راستی و هم چپی، چه در درون حکومت چه کشورهای چپ و راستی در خارج از کشور حامی جمهوری اسلامی بودن و فعلا هم هستن. ما میبینیم البته یک تغییراتی رو، حالا آیا این تغییرات بر اساس اینه که میترسن جمهوری اسلامی داره از بین میره، بذار با مردم ایران نزدیک شیم بتونیم منافعهای اقتصادی خودمون رو نگهداری بکنیم ازشون، میتونه یه دلیلش این باشه. ولی دلیل دومش تلاش و فعالیت های ایرانیان خارج از کشور، باز از همین سوئد که من بخوام بگم، هر هفته شاید چندین بار در شهرهای مختلف سوئد تظاهرات برپا میشه، کنسرت های فرهنگی، نه شاد و برقص و بزن بکوب، فرهنگی برپا میکنن با جمعیت های بسیار، رسانه ها هر روز با ایرانیا در حال گفتگو و مصاحبه هستن و خب طبیعتا تاثیر میذاره رو سیاست مدارای سوئدی که فکر اینن که 3 سال دیگه 4 سال دیگه ما میخوایم انتخابات بذاریم و باید رأی بیاریم و ایرانیام 1% جمعیت سوئد رو تشکیل میدن، 100,000 نفرن و میتونن تاثیرگذار باشن.
خب این نظریه ای که مطرح کردن یه آروین عزیز که میگن، یعنی دولت سوئد میگفت، من این توضیح رو بدم که تجارت با حکومت ایران به دموکراسی کمک میکنه. اگه قرار بود این نظریه درست باشه، الان کنگو صاحب بزرگترین دموکراسی دنیا میبود که باعث حیرت مرحوم افلاطون هم میشد چون سالهاست در با اونجا دارن تجارت میکنن، الماس و بقیه موضوعات. و همین نظریه مورد انتقاد بسیار، از جمله زمانی که میگفتن ما بریم مکدونالد رو در پکن باز کنیم، یعنی دموکراسی رو صادر کردیم، و بعد سرمایه های دیگه ای آمریکا به چین رفت و الان موضوعی که مطرح هست، چینی ها از این طریق دستی پیدا کردن، حتی نفوذی در دموکراسی آمریکا به موقع رأی دادن و آسیب هایی که تونستن برسونن. نظریه غلط توجیه همون کلاهای شرعی خود ما هست که زیر لفافه این چیزا مطرح
اگه
میشه.
اجازه بدید
بفرمایید. حتما
من یک نکته کوچیک فقط اشاره بکنم. از نظر تئوریتیک این نظریه زمانی درست در میاد که اون ثروتی که تجارت ایجاد میکنه بین مردم سهم بشه و یک طبقه میانه مستقل از حکومت به وجود بیاد. ولی ما میبینیم که خود جمهوری اسلامی، اقتصاددانهاش، نمیدونم نماینده های مجلس شورای اسلامی صحبت از این میکنن که بیش از 70% مردم ایران در فقر زندگی میکنن و فقر عوضی که کاهش پیدا کنه رشد کرده.
کاملا شما قطعا میدونید، آقای نریمان هم همینطور قطعا، که این نظریه ریشه‌اش برمیگرده به زمانی که جهان دو قطبی بود، شوروی و آمریکا، دو اردوگاه بودن که این یکی میگفت جایی که به اصطلاح هدفهای شوروی هست، اگه سرمایه گذاری کنیم و تجارت کنیم و اینها، به رشد دموکراسی در برابر سپری خواهد بود در برابر نفوذ شوروی اردوگاه کمونیست. بحث طولانی است که تخصص دارن هر دو مهمان گرامی ما. خواهیم پرداخت چه باید کرد؟ آیا تجمعات کافی است؟ در این جنگ تحمیلی مردم چه سلاحی دارند؟ تظاهرات، اعتراض ها؟ کار دیگه چه خواهد بود؟ از هر دو مهمان گرامی پرسش خواهیم کرد پس از گذری به ایران.
من اهل کرجم، 40 ساله توی کوچه میشینم، 17 تا بسیجی هر شب اومدن برای بردن من و تمام شیشه های خونم رو شکوندن. پشت آیفون به هم میگن زبونت از حلقومت بیرون میکشیم اگر بخوای حرف بزنی، اگر بیای از بالکن اعتراض کنی. کتکم زدن تو بهشت سکینه، چنان کتکم زدن که 1 هفته خوابیدم. بسیجی ها اذیت هم میکنن، نمیذارم زندگی کنم. یه پیرزن تنها هستم تو خونه.
19 آذر، گوهردشت کرج، خونخواهی محسن شکاری.
ما را پذیرش کردن. اگر اتفاقی برای دامادم، برای بدنامی، با همی، سحر، خودم بیفته، مسئولش رهبره.
خوب، باز من باید اشاره کنم به روزخانی های علی خامنه‌ای و دیگران بر منبر طی سالها پیش از انقلاب که واقعی کربلا رو گفتن. یه این عیان هست که در کربلا به دختران و زنان بی احترامی نشد. اگر اون واقع به همون شکلی که ملایان حتی میگن، حتی زینب رفت در بارگاه یزید. من این روزه رو بارها خوندم، چون روزخون ها الان در ایران دارن حکومت میکنن، آدم میکشن، سفیر شدن، وکیل شدن، بچه ها و اعوان انصارشون هم این ورور همه کاره. بنابراین مون به گردن ما که بگیم زینب در بارگاه یزید هم سخنانی علیه او صحبت کرد و نیومدن در خونهشو بکوبن و اهانت کنن. مادر ستار بهشتی رو دیدیم، بانوی نازنین مادر گرامی در کرج رو دیدیم. باستارا میرن گزمه های حکومت فقیه. در برابر چنین کارهایی چه باید کرد؟ راهی که الان مردم برگزیدن با دست خالی، اعتراضات، اعتراضات، اعتراضات. افشین نریمان عزیز از شما میپرسیم در این جنگ تحمیلی مردم چه کار دیگه میتونن بکنن؟ دیگرانی که قدرت بیشتری دارن از نظر تریبون در خارج از ایران و بقیه جا.
به نظر من مردم داخل ایران بعد کار، یعنی بعد صحبت بود، میدونید یه بخش بزرگی از جامعه ایران میترسه که بیاد تو خیابون به خاطر همین سرکوب ها. یعنی سرکوب ها و اون جنگ روانی که جمهوری اسلامی رو انداخته اثر گذاشته روی عده ای و بعد این رو خونسا کرد به هر نحوی که شده، به دلیل اینکه اکثریت مردم ایران نمیخوان جمهوری اسلامی. ما داریم میبینیم وقتی که مثلا صحبت از اعتصابات میشه، دیدیم که چطور در سراسر ایران تمام مغازه ها تعطیل کردن. خب به هر حال یک کسی، اونها هم شهروندان ایران هستن، دارن از حاضر شدن از درآمدشون بگذرن و بیستن کنار مردم. یعنی این یک خواست ملیه. پس بنابراین ما تعدادمون خیلی بیشتر از اون چیزی هستش که توی خیابون میبینیم. تعداد مخالفین، تعداد کسانی که خواستار نابودی جمهوری اسلامی هستن خیلی بیشتر از اون چیزی هستش که ما تو خیابون میبینیم. اما باید کار بشه روی این برای اینکه تعداد بیشتری بیان به خیابون، به خاطر اینکه وقتی تعداد بیشتری میان توی خیابون سرکوبگران رو دچار تردید میکنن، نمیتونن. وقتی که مثلا ببینن 100,000 نفر، 200,000 نفر، 1,000,000 نفر جلوشون هستن، ممکنه حتی یه تیر هم جرئت نکنن بزنن، ولی اگه ببینن 100 نفر جلوشونن چرا؟ بهشون حمله میکنن. این یه قسمت. یه قسمت دیگه این که بچه‌هایی که جوانای شجاعی که همچنان پای کار هستن باید هماهنگ بشن. این هماهنگ شدن خیلی مهمه. ما در، یعنی باید بدونن که وارد میدان جنگ میشن. دیگه میدونن خودشون الان. از روزای اول گفته شد از تریبونای مختلف که ما در یک جنگ هستیم. عده جدی نگرفتن و الان دیگه همه میدونن که ما در جنگ هستیم، بنابراین زمانی که میایین تو خیابون باید هماهنگ بشین، نه باید تنها باشین. اینا یه مسئله. هموطنان خارج از ایران، هموطنانی که خارج از ایران زندگی میکنن وظیفه مهمی دارن الان. به جای اینکه تظاهرات پراکنده این طرف اون طرف جلوی نهادهای دولتی به نظر من برگزار بشه، باید ما یه خورده هدفمندتر بکنیم این تظاهراتمون رو. یکی از جاهایی که خیلی مهمه که جلوش تظاهرات بشه یا به نوعی خجالت زدهشون کرد خود رسانه ها هستن، دفاتر رویترز و ای پی، دفاتر خبرگزاری های محلی این کشورها مهم هستن، خبرگزاری منظورم این که مال خود همون کشور هستن مهم هستن که جلوی اونا تظاهرات برگزار بکنه. چرا دنبال نمیکنن اخبار ایران رو؟ چرا این اتفاق به این مهمی رو دارن ازش چشم‌پوشی میکنن، ایگنور میکنن بقولی؟ این به نظر من خیلی مهمه. و نامه نگاری کردن، یعنی ما نباید خسته بشیم، ما باید دائما در حال فعالیت باشیم و بتونیم با این نهادها در تماس باشیم، با تمام این هم به خود دولت مردا، هم به خود سیاست مدارها، به دلیل اینه که اینا اثر داره. یعنی این کارها، این همین ایمیل ها، همین تماس ها کلافشون میکنه، اثر میذاره روشون و مجبور میشن که یه تغییر نگرشی انجام بدن. و این تغییر نگرش در عمل خیلی مهمه. یعنی تغییر اینی که فقط بیان محکوم بکنن، یه حرفی بزنن، به درد ما نمیخوره، به درد مردم هم نمیخوره. باید یک رفت، یعنی ما باید در عملشون ببینیم این تغییر رفتار و تغییر نگرش رو. به نظر من مهمه نقشی که میتونن الان هموطنانمون در خارج از ایران داشته باشن، بیشتر باید تمرکز کنن روی این موضوع. من میبینم خیلی از هموطنان مثلا دنبال این هستن که بیان یه پولی جمع بکنن، کمک کنن به داخل. خوبه، بد نیست. اگر بتونین یه کانال مستقیم خودتون برگزار بکنین، بعد به وجود بیارین، بد نیست. اما کار، یعنی میخوام بگم اون کسی که تو ایران داره اعتصاب میکنه واقعا منتظر کمک شما نیست، به دلیل اینکه اون اصلا حقوقشو نمیدن همینجوری سر ماه بهش، به دلیل اینکه اون داره هم، یعنی سالهاست که دارن از حقوقش کم میکنن، به جای اینکه بهش ماهی $1000 $1500 بدن، دارن ماهی $200 بهش میدن. بنابراین از اونا داره دزدی میشه و اونا دارن برای حقشون و برای زندگیشون میجنگن، ولی ما این طرف میتونیم به این نحو بهشون کمک بکنیم با اثرگذاری روی افکار عمومی کشورها. ببینید مثلا در همین اروپا بحران پناهندگی هست، درسته شاید کارگری مثلا کار پیدا میکنه، ولی پناهنده هایی که هزاران نفر میلیون ها دارن میان توی اروپا و تمامشون دارن باعث میشن که از بنفیت و از اون مزایایی که مردم این کشور رو دارن کم بشه، اینها به خاطر وجود جمهوری اسلامیه، جمهوری اسلامیه که داره جنگ و خشونت طلبی در این منطقه میکنه و تمام این پناهنده های مثلا سوری و جای دیگه به خاطر وجود جمهوری اسلامیه. و این رو باید مردم این کشورها بفهمن که دولتشون به جای اینکه با دشمنشون مبارزه بکنه، داره به دشمنشون کمک میکنه با بهانه های واهی، با دروغ، با دروغی که رسانه ها میسازن.
خب آقای نریمان اشاره کردن به ای پی و رویترز، دو خبرگزاری مهم، اسوسییتد پرس هست ای پی، و این دو خبرگزاری عمدتا بقیه رسانه ها بسیارشون خبرهاشون از طریق به اصطلاح تلکس ها و خط خبری این دو میگیرن. نکته رو که اشاره کردن راجع به کمک، اشاره کردن دوستی پیشنهادی داد، باری من یک بار مطرح کردم که در خود ایران کسانی که وسعی دارن، توانایی دارن، اهل محل هستن، میشناسن کسانی که نیاز دارن به کمک، یا کسانشون در زندان هست، نانآورشون، نانی هم در کار نیست، همونطور که افشین اشاره کرد استرها در زندان هست، میتونن کسی که دستش میرسه به همسایش کمک کنه و بقیه و بقیه. این پیشنهاد دوستی بود که به این طریق سریعتر میشه کمک کرد، سریعتر و بهتر و مطمئنتر. از شما میشنویم به عنوان پژوهشگر سیاسی، وقتی که نتیجه میگیرید از مطالعاتتون که چه کردن ملت‌های دیگه که به پیروزی رسیدن، امپراتوری قدرتمند قدر قدرت شوروی سوسیالیستی رو فرو کشیدن، حالا دیگران هم دست داشتن و بقیه، ولی چه میشه کرد، چه کارهای دیگه میشه کرد در خارج از ایران، دست کم شما که اشراف دارید و در بقیه.
بله، نخست این که صحبتهایی که مهمان شما گفتن با همشون هماندیش هستم، بسیار درسته، باید رسانه ها رو تحت فشار قرار داد، باید احزاب و سیاستمدارا رو تحت فشار قرار داد، هیچ شکی تو این نیست، باید ایرانیا به همین تظاهرات هایی که انجام میدن ادامه بدن، ولی هماهنگی بیشتری داشته باشن، برنامه ریزی بهتری داشته باشن و بتونن با هم کمی بیشتر حرف بزنن که این اعتراضات با هم برخورد نکنن، که البته تا جایی که من میدونم در طول این 3 ماه گذشته این مسئله هر روز بهتر شده. کمک های مالی به ایران به نظر من بسیار مهمه. هم باز هماندیش هستم با مهمانتون که کسی که اعتصاب میکنه یا تو اعتراضات و انقلاب شرکت میکنه منتظر این نیست که در خارج از کشور پولی جمع بشه براش بفرستن، ولی فکر میکنم اگر این کار انجام بشه کمکی برای اونا هست، دست کم از نظر فکری که دیگه دغدغه مادی رو نداشته باشه، دیگه الان تمام توان و انرژی و تلاشم رو میذارم برای مبارزه سیاسی و اجتماعی و فرهنگی و هرچی کرد. یکی از راه‌های دیگه مهم شناسایی کردن افراده. ما میبینیم که این اتفاق داره میفته ولی هنوز خیلی گسترده نیست، هنوز خیلی مشخص نیست. دیدیم که عکسای بسیار از فرزندان حکومتی ها رو در رسانه‌های اجتماعی پخش کردن، دیدیم که عکس بازپرس شادروان محسن شکاری رو پخش کردن. خب این شناسایی کردن این افراد بسیار مهمه، اما در خارج از کشور هم این کار باید انجام بشه. عوامل رژیم در خارج از کشور باید شناسایی بشن، چه اونهایی که به طور حالا آشکار از حکومت دارن حمایت میکنن، چه اونایی که پنهان این کارو میکنن، از سپاهی هایی که فرار کردن به خارج از کشور اومدن، از حکومتی هایی که خارج از کشور اومدن هم اقامت خارج رو دارن هم در ایران هستن، اینا رو باید افشا کرد، رسوا کرد و شناسایی کرد. و من میدونم که ایرانیان بسیاری در خارج از کشور هستن که تحصیلات در رشته حقوق دارن و میتونن پروسه های حقوقی هم علیه اینها آغاز بکنن. همچنین که ما دیدیم که در همین سوئد حمید نوری که در قتلای دهه 60 شرکت داشت الان در زندان سوئده. گام دیگه که فکر میکنم مهمه و مهمان عزیز اشاره کرد، هماهنگی بیشتر در درون ایران هم هست. نیاز داریم نه به یک تشکیلات خیلی قوی قدرتمندی که اگه رهبرشو بکشن یا 4 تاشو پیدا کنن بقیش لو بره، ولی نیاز به سلولهایی داریم که بتونن خیلی راحت شبکه‌ای کار بکنن و اگر تظاهراتی میذارن و برنامه‌ای میذارن پشتیبان هم باشن. در بعضی از فیلمایی که از ایران میاد من میبینم که جوونی وقتی که تنهاست و نیروی امنیتی بهش حمله میکنن بسیاری میرن جلو کمک میکنن، اما فیلمهایی هم هست که میبینیم یکی دو تا جوون جلو وایستادن و پشتیبانی ندارن و بیشتر اون افراد هستن که مورد ضرب و شتم حکومت و دستگاه های سرکوبش قرار میگیرن. باید پشتیبانی کنن از هم دیگه. خارج از ایران هم همچنین باید پشتیبانی کنن. ما خبرهایی که جست و گریخته از این ور اون ور میاد اینه که مامورین سفارتی، چه دیپلمات و چه حالا کارمندای محلی، گاهی وقتا سفارت ها میان درگیر میشن با افرادی که اینجا تظاهرات میکنن. خب هماهنگی نیازه، نیاز افرادی که جلو باشن، نیاز افرادی که فیلم برداری کنن. این نمیشه که همه فقط دوربین بگیرن دستشون فیلم بگیرن. خب کی باید بره جلو شعار بده، کی باید بره جلو یه کار عملی انجام بده، اینا باید هماهنگ بشه.
بله، اشاره کردم به خارج از کشور. مادر نیکا شاکرمی عزیز، ایشون هم اشاره قابل تعملی داشتن که جوانان و مردم رو در داخل ایران دارن اعدام میکنن، میکشن، تیرباران میکنن در خیابون ها و فرزندان همین ها که این عنوان بی خود رو به اینها دادن آقازاده خیر، بچه هاجی های حکومتی در این ور اون ور در همین آمریکا و اروپا با پولی که از مردم دزدیدن مشغول چه کارهایی هستن. یک خبر هم من دارم در ارتباط با آقای افشین عزیز، افشین نریمان عزیز، که کانال شخصی یوتیوب افشین عزیز بسیار فعال بود، بازتاب دهنده گزارشگر وضعیت کنونی ایران، گاه طنز ویژه‌ای که افشین داشت در برنامه سازی تلویزیون. من به عنوان کسی که بیش از نیم قرن در این زمینه کار کرده از معدود کسانی که همه جانبه کاردان هست در عرصه برنامه سازی تلویزیون، هم تاریخ، هم محتوا و هم خبرهای از همه زوایا و تکنیک قضیه کانال یوتیوب ایشون. بسیاری بخش بزرگی از زمانی که صدای آمریکا به حال برنامه‌های ارزشمندی جاش مورد توجه، بخش بزرگ فنیش مدیون افشین بود و نه تنها فنی، محتوای بخشی از برنامه‌ها مثل پارازیت و برنامه‌های در حال کانال یوتیوب افشین تعطیل شد. من کنجکاو بودم بپرسم از خودشون به ما بفرمایید که چرا چون این شد برای همیشه، از چون مراجعه کنندگانشون به طور غیر مستقیم مستقیم از من پرسیدن. چه هست افشین جان، از شما میشنویم برای بینندگان ما.
ممنونم آقای چرنگی که همچین فرصتی به من دادین که راجع به این موضوع صحبت بکنم. البته هنوز بسته نشده کانال، یه به اصطلاح اختاری دادن که تا 3 روز دیگه، یعنی 4 روز پیش این اختار رو دادن که تا 3 روز دیگه دیسیبل میشه و بعد هم احتمالاً ترمینیت میشه، یعنی کلا میبندن کانال رو خود یوتیوب. به دلیل اینکه البته من فقط قبل از اینکه دلیلش رو بگم که من 630 تا ویدیو دارم روی این کانال، یعنی این نتیجه 9 سال تلاش و فعالیت برنامه 397 تا برنامه هفتگی.
خیلی کوتاه خبر دادن
بله. و بعد هم اومدم به خاطر اینکه آهنگ برایه شروین حاجی پور رو در اونم به خاطر اینکه کلیپ ساخته میشد از داخل ایران با این آهنگ و من میخواستم اون کلیپ ها رو نشون بدم توی برنامه، مثلا برنامه نیم ساعته 45 دقیقه ای 2 دقیقه آخرش اختصاص داشت به اون کلیپی که با آهنگ صدای با آهنگ شروین حاجی پور بود، با آهنگ برایه. و بعد متوجه شدیم که این آهنگ رو حق کپی رایتش رو یک شرکتی در آلمان، یک شرکتی در هامبورگ صاحب حق استفاده از این موسیقی شده. حالا به چه نحوی هنوز برای ما زیر سوال هست، نمیدونیم چجوری، ولی شخصی که دارنده این حق استفاده از آهنگ برای هست آقای داریوش ضیاآبادی هست که نوه آیت الله ضیاآبادی در ایران هست. و این خیلی عجیبه به نظر من که اصلا خود این کشور، یعنی خود کمپانی یوتیوب داره همچین کاری میکنه. و اتفاقا بد نیستش که اینم در تاریخ ثبت بشه که یوتیوب آمریکایی اینطوری از جمهوری اسلامی حمایت کرد. و فقط کانال من نیست، من مطمئنم که اینا وقتی که رایت این آهنگ رو دارن، آهنگی که همه استفاده میکنن رو، میتونن به هر کانال یوتیوبی که بخوان استرایک کنن، حمله کنن که بتونن ببندن اونا رو با توجه به قوانین ناقص یوتیوب. این کل ماجرای بسته شدن کانال اپوزیت هست.
چطور کلی گفتم بعد ما را ایران امضا کننده متاسفانه کپی رایت نیست یا هر چه که است. من نمیدونم آقای شروین حاجی‌لو با کاری که مورد توجه جهانی قرار گرفت در این زمینه چه خواهد کرد، به اقدام دست میدن، دست کم توقع میره از ایشون که برای همون برای آزادی بیان اقدامی حتما ایشون انجام بده. از آقایی به اسم ضیاآبادی اسم بودن، نوه آیت الله، اگه حرفی داره برای گفتن میتونه در آیه تفسیر خبر باز هست بیان اینجا توضیح بدن با حضور خود افشین. منتظریم شروین گرامی در ایران به اقدامی دست بزنه، به اقدامی دست بزنه. او که با این کار نازنین خودش و ارجمند خودش گزارش زمان خودش بود، نگذاره از کار او سوء استفاده بشه برای بستن کانال یوتیوب هموطن دیگه ای که تمام عمر خودش رو، عمر فعال خودش رو صرف مبارزه برای آزادی بیان کرده و آزادی. سپاسگزار شما هستیم هر دو مهمان گرامی. آروین عزیز، امیدواریم در شماره های آینده بازم میزبان شما و افشین عزیز باشیم. به پایان برنامه رسیدیم. به اتفاق امین و علی عزیز تهیه کننده و کارگردان فنی برنامه، برای شما روزگار خوشی را آرزو می‌کنیم با امید و فردایی بهتر، با برآمدن آفتاب از فراز البرز و تابشان بر فلات ایران زمین. روزگارتان خوش، تندرستیتان پایدار، با ایران هرگز نخواهد بود.